شنونده شب شما به خیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه زنده امشب گفتگوی فرهنگی با موضوع ترجمه آثار کودکان و چالش‌های فنی و فرهنگی که دعوت می‌کنم تا لحظات دیگه شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه تقاطع فرهنگ خوش آمدید. به برنامه گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. آنچه که در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب خدمت شما شنیدنی خواهد شد، ترجمه آثار کودکان، چالش های فنی و فرهنگی. من امین خرمی میزبان شما در یک ساعت پیش رو به قامت برنامه گفتگوی فرهنگی آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که 30 روز و آخرین چک از مهر ماهی که همه ما تجربه کردیم در این مهر ماه آبانی در پایتخت کشورمون گوارای وجود بوده باشه و امیدوارتر این که تا پایان این برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. آنچه که بر پیشانی نوشته گفتگوی فرهنگی ثبت و حک شده، علاوه بر میزبانی با افتخار از کارشناسان، سروران و مهمانان ارجمندی که شرف حضور دارند در استودیو، مرور رصد و مداقه بر مهمترین مسائل کلان فرهنگی کشورمون هست. به فراخور این برنامه با زاویه دید کارشناسان عزیز تلاش میکنیم علاوه بر مطرح کردن این دست از چالش ها، نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه داشته باشیم. مبحثی که امشب شنیدنی میشه به واسطه گفتگوی فرهنگی، ترجمه آثار کودکان و چالش های فنی و فرهنگی از سلسله بحث های حوزه ترجمه که این شب های گفتگوی فرهنگی رو به خودش اختصاص داده. امید که آنچه در برنامه امشب با حضور کارشناسان خدمت شما مطرح خواهد شد مفید باشه و بتونه پنجره جدید رو نسبت به نگرش شما در قامت آثار ترجمه، این بار خاصه در حوزه کارهای کودکان و نوجوانان، قرار بده و به قول معروف بگشایی. خب اجازه میخوام که مهمانان عزیز رو خدمت شما معرفی بکنم یکان یکان و بعد با طرح مقدمه بحث رو آغاز خواهیم کرد. سرکار خانم سودابه امینی، شاعر و نویسنده شناخته شده کشورمون، شبتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از اینکه در واقع این برنامه خیلی در واقع پربار رو انتخاب کردید، چون موضوع ترجمه موضوع بسیار بسیار مهمی هست در حوزه نشر آثار برای کودکان.
بزرگوارید و مهربان. دو دیگر عزیز همراه در استودیو، جناب آقای محمد گودرزی دهریزی، نویسنده کتاب کودک و از کارشناسان خبره در این عرصه، شبتون به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام خدمت شما، سرکار خانم امینی و همه شنوندگان برنامه‌تون.
ارادت، ممنون و متشکرم. دوستانی که به شکل پروپا قرص گفتگوی فرهنگی رو طی روزهای این هفته که از شنبه آغاز شده و تا چهارشنبه هم عذرخواهی میکنم ادامه خواهد داشت پیگیری کردن، میدونن که در طی این هفته به شکلی خاص درباره حوزه ترجمه، به ویژه ترجمه های فرهنگی، در نقاط و چالش ها و قله های حوزه فرهنگ و هنر کشورمون به بحث نشستیم. آنچه که امشب قرار است با حضور دکارشناس دربارش صحبت بکنیم، بطنی ترین، قاعی ترین و نخستین مظهر یا بهتر بگم مرجع برای تربیت فرهنگی کودکان و نوجوانان کشورمون، فارغ از کانون خانواده، در حقیقت وابستگیش به مسئله به نام کتاب هست. حالا در دو حوزه سعی میکنیم که این مبحث رو مورد مداقه قرار بدیم. یک، در حوزه آموزش و پرورش و کتابهایی که این حوزه در کنار کتابهای درسی به کودکانمون خواهند داد، و دو، دیگر کتابهایی که ناشران مختلف در حقیقت اونها رو به زیور طبع می آرایند. نگاه خاصمون بر حوزه ترجمه استواره. سرکار خانم امینی، در مقدمه سلام علیکتون فرمودید که موضوع ترجمه آثار کودکان موضوعی بسیار مهمه. اجازه میخوام که طرح پرسش اول من طرح پرسش کلانی باشه در این حوزه. چرا مهمه؟
بله، ببینید، موضوع ترجمه در واقع برمیگرده به این تعریف که ترجمه نوعی بازنویسی هست، و بله، این بازنویسی در واقع برمیگرده هم به کشور مبدأ و هم به کشور مقصد که آثار درش ترجمه میشه. و مسائل و موزلاتی که ما در حوزه ترجمه آثار برای کودکان و نوجوانان داریم، مسائل بسیار مهمی هستند که باید برطرف بشن. یک بخشش به خود مترجمان برمیگرده، بله، یه بخشش به در واقع حوزه مدیریت فرهنگی برمیگرده، و یک بخشش به انتخاب‌های برمیگرده که مناسب کودکان و نوجوانان هست، که حالا در واقع مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی. اجازه میخوام که طرح پرسش دوم رو هم از شما داشته باشم سرکار خانم امینی. یکی از این دلیل این که دو پرسش رو به شکل توامان از شما میپرسم، به حال به مدیریت پیشین شما به عنوان مدیر کل پیشین آفرینش‌های ادبی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برمیگرده. یکی از مباحثی که در عرصه فرهنگ کشورمون خاصه کتاب و در البته گاه‌های هنری هم به همین گونه هستش، بسیار بسیار مورد غفلت قرار گرفته، تعریف واژه نوجوان در حوزه تولید آثار ادبی این بار هست. یعنی آثار ما یا به شکل خاص به حوزه کودک تعلق داره و بعد با یک میشه گفت فضای خلایی که این وسط هست وارد آثار بزرگسال میشه و نوجوانان اون کمتر بها داده میشه. برای این حوزه و تفکیک آیا شما هم به اهمیت جایگاه آثار ترجمه برای نوجوانان ارزش قائل هستید، یا صرفا شما نگاه شما بر حوزه کودک و بزرگسال استواره؟
بله، قاعدتا ترجمه حوزه مهمی هست برای اینکه این فاصله بین کودکی و جوانی رو پر بکنه. بله، فاصله ای که ما عنوان نوجوان بهش میدیم. نوجوان عموماً پرهیز دارن از اینکه به گروه سنی کودک در واقع منسوب بشن، برای اینکه دوست دارن بزرگتر شمرده بشن و بزرگتر دیده بشن در جامعه از نظر فرهنگی، و خودشون هم دوست دارن فضاهای متفاوتی رو تجربه بکنن. و در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان حقیقتاً این خلأ در جامعه فرهنگی ما و در ادبیات ما وجود داره، و در واقع مخاطب شناسی نوجوان کمتر روش مطالعه شده و بررسی شده، و در واقع گروه های کارشناسی که ترکیبی از نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و کارشناسان حوزه نوجوانی باشند کمتر تشکیل میشه. یعنی در واقع این گروه ها باید تشکیل بشن برای اینکه در واقع هدفی رو دنبال بکنن، و اون هدف تولید کتاب و تولید آثار فرهنگی مناسب نوجوانان هست. خب الان یکی از نگاه هایی که وجود داره در این حوزه این هست که میگن که در واقع نوجوانان با کتاب قهرن، برای اینکه برای اونها کتاب تولید نمیشه.
بله، درست.
و یا اینکه در واقع سلیقه های نوجوانی با سلیقه های کودکی در تولید کتاب تلفیق شده و کتاب‌های کودکانه برای نوجوانان، چه به لحاظ تصویرگری چه به لحاظ متنی که تولید میشه در حوزه شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان، در واقع با این نگاه آثار تولید میشه و این در واقع مشکل جدی ما هست. و یه مسئله خیلی مهم این هست که اگر ترکیبی ما داریم از در واقع کارشناسان، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران، حتما خود نوجوانان هم در این ترکیب دخیل باشن و بنشینن جلسات. حضور اینها باعث میشه که ما سلیقه های نوجوانان رو بهتر درک بکنیم و دریافت بکنیم و اون شکاف نسلی که بین پدید آورندگان آثار ادبی و هنری برای نوجوانان وجود داره، اون شکاف کمتر بشه و فاصله ها در تعاریف و در واقعیت کمتر بشه، جهان مخاطب شناخته بشه و بر اساس نیازهای واقعی مخاطب اثر تولید بشه برای اونها. در حوزه ترجمه باید به این نکته اشاره کرد که ما نمیتونیم این فاصله بین نویسندگان فارسی زبان رو که برای نوجوانان میخواهند اثر تولید بکنن با ترجمه آثار پر بکنیم، چون ترجمه باید جایگاه خودش رو داشته باشه، تولید متن باید جایگاه خودش رو داشته باشه و هرگز ترجمه جایگزین تألیف نخواهد بود. در این حوزه ممکنه کمک بکنه به گسترش نگاه‌های فرهنگی پدید آورندگان آثار، کمک بکنه به گسترش نگاه‌های فرهنگی نوجوانان، اما جایگزین نخواهد بود. بله. قطعاً. و ما باید فایل جداگانه‌ای برای ترجمه باز بکنیم و مشکلات حوزه ترجمه رو به طور جداگانه بررسی بکنیم و بهشون بپردازیم تا حل بشه مشکلات این حوزه.
بسیار ممنون، متشکرم بابت این دید ظریف و دقیقتون. جناب بگودرزی نازنین، از بحث‌های شب‌های پیشین وام می‌گیرم صحبت کارشناسان درباره جهان ترجمه معطوف به این نکته بود که وقتی ما درباره حوزه ترجمه صحبت میکنیم، در حقیقت داریم دانش رو از زبان مبدأ به زبان مقصد برمیگردونیم. وقتی درباره حوزه ادبیات کودک و نوجوان صحبت میشه در زبان ترجمه، یکی دیگر از آسیب‌هایی که به چشم میاد دایره واژگان بسیار محدود مترجمان ما هستند و گاه استفاده کردن از لغاتی که برای کودک نمیتونه دریافت کننده این مسئله باشه. مثلا وقتی درباره کتاب‌های علمی صحبت می‌کنیم در حوزه شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی، ترجمه این آثار تفاوتی نمی‌کنه چون مفهوم یکسانی هست. ولی قطعاً با نگاه فرهنگی کودکانی که در ایران زیست می‌کنن و کودکانی که در سایر کشورهای جهان زیست می‌کنن، جهان فرهنگی متفاوتی رو دارن ترجمه می‌کنن. در این حوزه ترجمه تا چه حد شما به این مسئله ایمان دارید، یا بهتر بگم عرض من رو حداقل میپذیرید که مترجمان عرصه که کودک و نوجوان کشورمون علاوه بر این که باید متخصص در عرصه ترجمه باشن، باید جهان فرهنگی کودکان و نوجوانان سرزمین خودشون رو به عنوان مترجم بشناسه؟
بله، البته من مترجم کتاب کودکان نیستم. بله. و هنوز هیچ کتابی رو بر کودکان ترجمه نکردم، فقط صرفاً از دید یک نویسنده کودک
بی‌تردید
و یک مخاطب و خواننده جدی ادبیات کودک به مسئله نگاه میکنم. شاید به طور مشخص سوال شما این باشه که ترجمه برای کودکان چه تفاوتهایی با ترجمه برای بزرگسالان داره؟ آیا یک مترجم حوزه بزرگسال همون کاری رو میکنه که مترجم حوزه کودکان میکنه؟
بله.
در واقع باید عرض کنم که اگرچه در یک کلیت اینا در واقع یک کار رو انجام میدن، یعنی میان زبان مبدأ رو به زبان مقصد برمیگردونن، اما مترجمین حوزه کودک و نوجوان کارهای دیگری هم باید بکنند که یکیش همین چیزیه که شما فرمودید.
عرض کردم.
خواهش میکنم. چه کار باید بکنند؟ مترجمین حوزه کودک شاید اولین کاری که باید بکنند، باید کودکی خودشون رو در ترجمه اثر ببینند.
بله.
یعنی کودک خیال خودشون، کودک درون خودشون رو در ترجمه آثار برای کودکان ببینند. تا این متن برای کودکان در واقع کودکان مقصد بومی تر بشه.
احسنت. بله بله.
دومین کاری که خیلی خیلی روش تاکید شده برای ترجمه آثار کودکان این که مترجم حوزه کودکان به بعد بلندخوانی کتاب کودکان باید توجه داشته باشه، که مترجم حوزه بزرگسالان ملزم نیست چنین کاری بکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که یک اثر که برای کودکان به خصوص کودکان زیر دبستان نوشته میشه،
بله،
ممکنه توسط یک بزرگسال خوانده بشه
بی‌تردید.
بنابراین مترجم حوزه کودکان بارها و بارها این متن رو باید بخواند و در ترجمه طوری اون رو پیاده بکنه که انگار اون رو قراره برای بچه ها بخوانند و اون ابعاد ارزشمند کتاب در خواندن آشکار بشه. کار دیگری که باید مترجم حوزه کودکان بکنه تصویره. واقعا یک مترجم حوزه کودکان نمیتونه کتاب کودکی رو بی توجه به تصویر ترجمه کنه، چون تصویرها روی بار عاطفی و احساسی واژگانی که داره برمیگردونه تأثیر میذاره. بنابراین به شدت ضروری است که روی بحث بومی سازی واژگان و متن داشته باشه توجه داشته باشه. اصطلاحاً در حالا ادبیات ترجمه بهش میگن که مترجم کودکان، حالا شاید نمیدونم این اصطلاح رو من اینجا به کار میبرم، میگن باید نگاه کارناوالی به اثر کودکانه داشته باشه.
بله.
نگاه جشنواره‌ای، یعنی آنچنان غرق در شادی و شور و شعف کودکان مقصد بشه که وقتی این اثر رو ترجمه میکنه بچه ها وقتی اثر رو میخونن احساس میکنن که این اثر یک تالیفه.
احسن. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای گودرزی. مهمان عزیزی هم از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند، سرکار خانم شهناز ایلدرومی از مترجمان شناخته شده حوزه کتاب کودک. شبتون بخیر باشی خانم ایلدرومی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای خرمی و مهمانان محترم برنامه.
سپاس. برای اطلاع شما عرض میکنم که در خدمت سرکار خانم سودابه امینی، شاعر و نویسنده حوزه کودک، و همچنین جناب آقای محمد گودرزی دهریزی از نویسندگان و کارشناسان حوزه فرهنگ و ادب در جریان کتاب‌های کودک هستیم. خانم ایلدرومی، میدونم که بخشی از فرمایشات جناب آقای گودرزی رو شنیدید، نمیدونم زمانی که سرکار خانم امینی هم در حقیقت نخستین صحبتاشون رو میفرمودن شما روی خط بودید یا
بله
نه.
بله استفاده کردم از صحبتشون.
بله. بسیار بسیار عالی. از شما بپرسیم از زاویه دید شما، اگر که البته درباره صحبت دوستان نظری دارید قطعا بفرمایید، و این پرسش رو هم به شکل به قول معروف اختصاصی از شما دارم که وقتی ما درباره حوزه ترجمه برای کودکانمان صحبت می‌کنیم، باید با چه ویژگی‌های مترجم کودک ما همسو باشه تا بتونه بیشترین اثرگذاری رو بر مخاطب خودش داشته باشه؟
خب من همین الان صحبت‌های آخر آقای گودرزی رو شنیدم که دقیقاً مشخصات یک مترجم کودک رو فرمودن. اینکه مترجم باید سرشار از اون شور و شعف باشه. یعنی بتونه اون ساختاری که توی متن حالا اصلی هستش وارد متن زبان خودمون، فرهنگ خودمون بکنه، بومی سازی بکنه، جملات رو طوری روان بکنه، مناسب بچه‌ها بکنه که بچه‌ها لذت ببرن. اون حس لذت و تازه بودن موضوع و اون انرژی که میگیرن از متن باعث میشه که کیفیت کار ترجمه کودکان بالا بره.
درسته.
و این ساختاری هم که فرمودن من یادداشت کردم که گفتن باید با ساختار نوشتار کودک آشنا باشه. واقعا این نکته مهمیه به نظر من، حالا غیر از مترجم خود ویراستار هم باید به این نکته بسیار اشاره توجه کنه.
بله بله، نکته بسیار درست و به جایی بود. کتابی یک جمله، بهتر بگم دو جمله از یک ترجمه کتاب کودک اردیبهشت امسال در حقیقت در نمایشگاه کتاب اون عرضه شده برای شما میخونم. نظر شما رو میخوام بدونم. کتاب برای گروه سنی زیر 7 سال با تأکید روی جلد نخست در حقیقت نوشته شده. درک گفتمان جهان متافیزیک برای جردن کار آسانی نبود.
واقعا روغنی روی کتاب نوشته شده بود.
یکی از جمله های داخل کتاب هستش.
اصلا مناسب سن زیر 6 سال نیست.
من این جمله رو بیشتر برای این قضیه در حقیقت انتخاب کردم که هم در راستای فرمایش جناب آقای گودرزی نازنین و هم نکته‌ای که شما به عنوان یکی از عزیزانی که به مسئله و میشه گفتش اهمیت حضور ویراستار در حقیقت اشاره داشتید بخوایم صحبت بکنیم. ما چه بخوایم چه نخواهیم، فضای ادبیات ما خانم ایلدرومی عزیز در حوزه ترجمه کتاب کودکان از این دست آثار هم میانش هست، در کنار آثار خوبی هم که وجود داره. مفهوم نظارت کجا قرار میگیره برای فعالیت کار ناشران؟
والا به نظر من مسئولیت اصلی که اول از همه با خود مترجمه، یعنی من خودم به عنوان یک مترجم حالا از زاویه دید خودم میگم، بعد میرم سراغ ناشران.
بله.
یعنی کتابی رو که میخوام انتخاب کنم محتوا نکته اصلیشه، یعنی واقعا اون متن باید بایدهایی که به نظر من یه متن کودکانه داشته باشه داخلش شامل بشه، جملات کوتاه باشه، مناسب سن باشه، این فضائلی که باید برای کودک معرفی بشه در متن آورده بشه و همینطور برعکسش یه سری نبایدها، یعنی من در متنی ببینم که مواردی هست که واقعا مناسب سن کودک نیست، اصلا سراغ ترجمه این کتاب نمیرم. حالا این نظارتی که شما فرمودین، ناشر هم به نوبه خودش مطمئناً باید بعد از تحویل گرفتن متن ترجمه شده این نظارت رو داشته باشه و متاسفانه ظاهراً این نظارت کم شده که الان شاهد هستیم هر جور کتابی برای هر سنی داره چاپ میشه و در بازار دیده میشه. همین نمونه جمله‌ای که شما گفتین من اصلا تعجب کردم که برای زیر سن 6 سال بود.
بله، حالا دقیقاً آن چیزی که عرض کردم زیر 7 سال بود. من امکان داره از شما خواهش کنم خانم ایلدرومی از خطوط برنامه با ما همراه باشید؟ من با دوستان هم که دارم صحبت می‌کنم در خلال بحث باز هم از فرمایش شما استفاده بکنیم. برای شما سخت نیست پای تلفن؟
خیلی
خیلی لطفتون هستم. خانم امینی بزرگوار، خب میشه گفتش که فصل نخست رو با روی کرده نگاه کلی به مفهوم جایگاه ترجمه گذروندیم و شاهد مثالی هم آوردیم به بایدها و نبایدها خانم ایلدرومی اشاره کردن در حوزه جهان ترجمه برای کودکان. از دید شما این بایدها و نبایدها چیست و تا چه حد اجرایی میشه؟
بله، خواهش میکنم. من میخوام با اجازتون برگردم به سوال قبلی که شما فرمودین از استاد گودرزی.
خواهش میکنم.
در مورد بافت فرهنگی میخواستم این رو اشاره کنم که دو دیدگاه وجود داره.
بله.
و خب نظریه پردازان حوزه ترجمه خب نگاه‌های متفاوتی دارن توی کشورهای دیگه در حوزه ترجمه، چون در واقع کارهای بسیار جدی برخلاف کشور ما در حوزه ترجمه به خصوص حالا در آمریکا انجام شده. چامسکی معتقد هستش که هر کلمه‌ای بدون توجه به بافت فرهنگی معنی میشه و اصلا بافت فرهنگی اون کشور مبدا نباید مد نظر قرار بگیره.
بله.
در صورتی که لایدا برعکس این معتقده، یعنی معتقده که هر کلمه باید در بافت فرهنگی خودش دیده بشه و در همون بافت ترجمه بشه. با این روی دو روی کرد اگر ما مواجه بشیم با نظریه های متفاوت، خب نگاه های متفاوتی رو مترجمان ما میتونن داشته باشن. اگر نگاه لایدا رو داشته باشیم، ما در واقع در گسترش نگاه ها و دیدگاه های فرهنگی میتونیم در واقع به حوزه ترجمه به عنوان یک حوزه مهم و تاثیرگذار فکر بکنیم.
بله.
یعنی این که یک کتابی ترجمه که میاد و وارد کشور مقصد میشه از کشور مبدا با خودش اطلاعاتی رو میاره و فرهنگی رو میاره و نگاه بچه ها رو و مخاطبین رو نسبت به اون کشور مبدا گسترش میده و بازتر میکنه اون نگاه رو. و اگر از دیدگاه چامسکی بخوایم نگاه بکنیم و در واقع اتفاقاتی که در حوزه ترجمه در کشور ما افتاده باز بریم این دوتا نظریه رو نگاه بکنیم، میبینیم که مترجمان ما گاه این طرفی عمل کردن، یعنی در حوزه
بله.
نظریه اول که مستقل از بافت فرهنگی اومدن کار رو ترجمه کردن، چیزی که نزدیک به دیدگاه استاد گودرزی. و خب نمونه هاش رو اگر بخوایم مثال بزنیم، نمونه هایی هست که نشر افق و نشر در واقع پیدایش کار
بله.
کردن، یعنی یک کتاب رو با عنوان ماهی روی درخت که در مورد خانش پریشی کودک هست، در واقع دو مترجم ترجمه کردن در دو انتشاراتی. خب نشر افق اومده در واقع از نظر ادبی پرداخته به زبان فارسی نزدیکتر متنش بله. از لحاظ ترجمه، در صورتی که پیدایش از نظر متن در واقع وفاداری به متن اصلی در واقع قوی تر عمل کرده. این دو دیدگاه اعمال شده و هست، یعنی اگر ما کارگاه ترجمه داشته باشیم که مترجمان ما بیان و اثر مشترکی رو با دیدگاه های مختلف و با توان و دانشی که دارن در حوزه آرایه‌های ادبی، در حوزه بافت فرهنگی کشور مبدأ و بافت فرهنگی کشور مقصد کارها رو یک اثر رو ترجمه بکنن، شما می‌بینید که چندین برداشت از یک اثر ممکنه باشه و چندین نوع بله، ترجمه بله. ممکنه که خلق بشه که حالا می‌تونیم بر اساس اون انتخاب بکنیم و به یک در واقع دیدگاه تازه‌تری برسیم و ببینیم نیاز بچه های ما در کشور ما چی هست. آیا نیاز ما این هست که بیایم فرهنگ دیگری رو به بچه های خودمون بشناسونیم، یا اینکه آیا ترجمه وفادارانه به متن ترجمه صادق تری هست، یا اینکه ترجمه ای که در واقع در بافت فرهنگی ما ذوب میکنه متن رو و متناسبه با بچه های مصرف کننده این اثر ادبی در واقع ساخته میشه و بازآفرینی و بازنویسی میشه. ببینید ما در ابتدای بحثمون گفتیم که ترجمه نوعی بازنویسی
فرمودید بله.
خب اگر که هر چقدر که در واقع مترجم به متن اصلی وفادارتر باشه، بنابراین آفرینش در اثرش کمتر اتفاق میفته و خیانت به متن اصلی بر اساس اون چه که نظریه پردازها میگن کمتر اتفاق میفته. یعنی هر چقدر مترجم خلاق‌تر باشه، مجبوره که به متن اصلی خیانت بکنه
بله.
و متفاوت از اون یک متن تازه تری رو در واقع ابداع بکنه. این بحث رو من تا اینجا در واقع به اتمام میرسونم که شما سوالتون را بفرمایید اگر سوال دیگری دارید از آقای گودرزی، تا بعد برم به مصداق‌های بعدی بپردازم.
حتما بسیار عالی. جناب گودرزی، از فرمایش نخستتون وام میگیرم که فرمودید که در حوزه ترجمه دستی گرم آنگونه که در حوزه تألیف دارید در حقیقت ندارید. برای همین سوالم رو این بار از زاویه دید یک مؤلف و بعد یک متخصص و یک منتقد ادبی از شما مطرح میکنم، و اون این که وقتی ما درباره جهان تألیف و ترجمه در کشور خودمون داریم صحبت میکنیم، باید این رو بپذیریم ولو شوربختانه از دید برخی از کارشناسان و از دید برخی دیگر به دلیل نبود مؤلف‌های قوی، در حقیقت ما شاهد چربش و سنگینی کفه ترجمه نسبت به تألیف هستیم. شما این مسئله رو نوعی آسیب میدونید یا احساس میکنید که روند طبیعی رو داره در کشورمون طی میکنه در حوزه آثار کودک و نوجوان؟ عرض میکنم یعنی سنگینی کفه ترجمه نسبت به تألیف.
بله، این سنگینی که احساس میشه، کتابی رو کانون پرورش فکری چاپ کرده سالهای قبل، عنوانش هست ترجمه برای کودکان.
بله،
کتاب خوبی هست، نمیدونم که شما یا خانم امینی خونده باشن. نویسنده این کتاب یک خانم ایرلندی است. تو بخشی از این کتاب ایشون اشاره میکنه که در ایرلند سالانه حدود 1000 خورده‌ای، نمیدونم 120 تا
بله.
عنوان کتاب برای کودکان چاپ میشه و از این مقدار حدود 8% ترجمه هست.
آمار سال 97 خدمتتون عرض میکنم، خانه کتاب به عنوان نهاد رسمی 63% آثاری که برای حوزه کودک و نوجوان در سال 97 و چاپ اول خورده ترجمه بوده.
آره، اتفاقا من می‌خواستم بگم من آماری ندارم و اگر داشتم فقط صرفا از دید بصری در نمایشگاه کتاب یا در فروشگاه‌های کتاب وقتی نگاه میکنی، واقعا این درصد قاعدتا در ایران خیلی بیشتر هست.
درست.
حالا سوال جدی اینه که این واقعا یک آسیب هست. ببین، به طور طبیعی حجم ترجمه تا این حد میتونه یک آسیب باشه، میتونه آسیب نباشه.
بله،
اگر این حجم از ترجمه تألیف رو تهدید بکنه قطعا یک آسیبه. یعنی کودکان و نوجوانان ما اونقدر کتاب ترجمه در اختیار دارن که دیگه سراغ تألیف نمیرند و یا تصور میکنند کتابهای ترجمه قطعاً وضعیتی بهتر از کتابهای تألیف دارن. بنابراین اگر این حجم از ترجمه که من فکر میکنم اتفاق افتاده و تألیف رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار داده میتونه در واقع آسیبی برای تألیف باشه، ضمن این که وقتی که